میرفت هدیه میداد به جبهه‌ها که رزمنده های توی جبهه بتونن برای دفاع از کیان و ناموس این کشور بجنگن. این مردم همون مردم هم. اگه صادقانه باشون صحبت کنید که مردم ما الان توی این شرایطی که قرار داریم دارای مشکلیم، کمک کنید به ما. کمک نمی کنن مردم؟ مردم نظام رو دوست دارن.
همراهشون بارها ثابت کردن با انقلاب.
بارها ثابت کردن. بارها ثابت کردن که ما همراهیم با جمهوری اسلامی و با انقلاب اسلامی.
بسیار خب، خیلی متشکرم. بخش پایینی برنامه و جنبندی گفتگو رو داشته باشیم. آقای اولحسنی خدمتتون هستیم. نکات پایینی و جنبندی.
ببینید، همونجور که دوست عزیزمون هم کامل توضیح دادن، ما امروز برای موفقیت و رسیدن به اهداف امام خمینی در این انقلاب، اهداف بنیانگذار کبیر انقلاب، تنها راهمون اینه که مردم رو دریابیم. تنها راهمون اینه که نخبگان رو، این چرخش نخبگان، نخبگان متدین رو در نظام داشته باشیم. تنها راهمون اینه که به رهبری توجه خاصی داشته باشیم. منویات رهبری رو آویزه گوش قرار بدن مدیران و دنبال آزمون و خطا نباشن. و این هرمی که خدمتتون عرض کردم، مردم، رهبری و ایدئولوژی، سعی کنیم این رو تقویت کنیم. اگر این رو تقویت کنیم، این شکست ناپذیر خواهد بود. ولی اگر همون جوری که گفتم رسانه ها دارن تلاش میکنن با جنگ شناختی این رو متزلزل کنن، این پیوند این سه عنصر متزلزل بشه، مطمئنن انقلاب به نتیجه نخواهد رسید.
خیلی متشکرم آقای سراجلو. نکته پایانی؟
من خیلی تشکر میکنم از برنامه خوبتون، از مهمان عزیز و گرانقدرتون، از حضرت عالی و صبر و حوصله‌ای که شنوندگان عزیز برای این برنامه داشتن. نکته پایانی، مردم، حمایت از مردم. مردم ثابت کردن جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی رو دوست دارن. مردم آرمان‌های امام رو پذیرفتند و علارغم همه مشکلات و تحریم‌هایی که داریم باز پذیرفتند. کمک کنیم این مردم شایسته بهترین ها باشند. با تأسیس به همین آرمان‌های امام و آرمان‌هایی که امام در 57 به دنیا و به ما معرفی کرد، سعی کنیم برگردیم به آرمان‌های انقلاب 57، حتما به سعادت می‌رسیم.
حتما. خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی و تشکر می‌کنم از توجه و همراهی شما عزیزان شنونده با این برنامه. ساعت و ایام خوشی رو براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
روز بخیر دوستان عزیز، شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، دعوتتون میکنم در حالی که ساعت 10:05 هست، برنامه بعدی ما رو با عنوان مستند روح الله بشنوید.
روح الله.
از ایوان این خانه کوچه ای می گذرد به فرصتی گسترده، بی آن که بخواهد یک روز تو را به دور دست ها می برد و بی آن که بداند هر روز به ایوان این خانه بر می گرداند. روزی در دو سوی اتفاق، نیمی سکوت نیمی صدا، و این باران است که می بارد. سلام. شماره شناسنامه 2744. نام خانوادگی مصطفی. نام پدر آقا مصطفی. نام مادر خانم هاجر. سال صدور شناسنامه 1305 شمسی. سال تولد 20 جمادی الثانی 1320 هجری قمری. نام روح الله. در 20 جمادی الآخر سال 1320 هجری قمری، هاجر فرزند سومش را که اسمش را روح الله می‌گذارند به دنیا می‌آورد. مادر و فرزندش به انتظار پدر می‌نشینند، ولی آقا سید مصطفی بر نمی‌گردد. حجت الاسلام حیدر علی جلالی خمینی.
در اثر زور و ستم اون زمان خانه ها و کسانی که وابسته به دولت ها بودن، که اونها میخواستن جنایت کنن در شهر خمین و نسبت به جان مردم، ناموس مردم، یا کسانی که قافله هایی که میامدن از این شهر بگذرن تعرض به اونها میکردن، این مرد استادگی میکرد پدر امام و در اثر ایستادگی زیاد خلاصه ایشون رو شهید کردن بین راه خمین و عراق.
در 6 سالگی روح الله به مکتب خانه رفت و شروع به آموختن قرآن کرد. روح الله در سایه مادر، عمه و برادرش سید مرتضی پسندیده رشد کرد.
امام بزرگ شد تا حدود 12 سالگی. 12 سالگی یک نفری بود به نام حاج نوروزی که از رفقای 6-7 ساله ایشون بود، یعنی در مکتب با هم بودن. ایشون میگفت ما وقتی مکتب میرفتیم، این آقا روح الله، تو اسمش آقا روح الله بود، آقا روح الله هرچی مطالعه میکرد میفهمید، ما هرچی مطالعه میکردیم نمیفهمیدیم. می رفتیم پیش آقا روح الله می گفتیم آقا روح الله برای ما دوباره بگو.
آن زمان ایران به ظاهر زیر نفوذ پادشاهی قاجار بود، ولی در حقیقت و عملا زیر نفوذ قدرت روسیه تزار و انگلستان قرار گرفته بود. هنوز سال 1907 میلادی نرسیده بود که ایران را به دو نیم تقسیم کردند و منابعش را به تاراج بردند. این واقعه منجر به یک انقلاب ملی شد، آن هم به رهبری علمای دین بر ضد استبداد سلطنت قاجار و بر ضد روس‌ها و انگلیس‌ها که در آن هنگام به انقلاب مشروطه معروف شد. علمای دین و در رأس آنها شیخ فضل الله نوری توانستند مظفرالدین شاه را ملزم به قبول و اجرای قانون اساسی جدید کنند.
میخواییم که قواعد حکومت قواعد اسلامی باشد
و اسلام فقری در قانون ندارد تا محتاج به غیر باشد. اینهایی که قانون اساسی را در صدر مشروطیت نوشتند از بلژیک گرفتند و این بسیاری از قوانینش ناقص است، بسیاری از قوانینش غیر مترقی است. اسلام هیچ احتیاجی به ندارد که از کسی دیگه، از جای دیگه قوانینش بیاد. قوانین اسلام در همه ابعادش مترقی است و ما میخوایم متکی باشد حکومت بر قوانین اسلام.
در سال 1914 میلادی و در آستانه جنگ جهانی اول، ارتش روسیه روستای امام خمینی را تسخیر کرد. روح الله که 12 سال بیش نداشت، سربازان و توپهای ارتش روسیه را می دید که وارد خمین و روستاهای اطراف می شدند. در 15 سالگی مادر روح الله فوت کرد و برادرش سید مرتضی پسندیده سرپرستی او را به عهده گرفت. 2 سال بعد روح الله به پیشنهاد برادرش برای ادامه تحصیل علوم دینی به شهر عراق رفت، ولی هنوز در این مدرسه استقرار نیافته بود که مدرسه به قم نقل مکان کرد. زهرا مصطفی، دختر امام رحمت الله علیه،
و خودش یک انسان بسیار تیزهوش و با درایتی بود که همین موجب شد زمانی که متوجه بشه خمینی دیگه کوچیکه برای رشد، ایشون مهاجرت میکنن به قم. و قم هم در میان افراد بسیار صالح، عارف، صادق، صمیمی رشد کرد.
روح الله درس دینیش را در حوزه علمیه قم که سرپرستش آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی بود آغاز کرد. این طلبه نوپا سکونت و اقامت را پذیرفت، آن هم دقیقاً در حجره شماره 7. تعدادی از استادان روح الله از بزرگان انقلاب مشروطه بودند، مثل آیات عظام تبریزی، شاه‌آبادی و خانساری. این مسئله باعث شد تفکر روح الله رنگ و بوی انقلابی بگیرد. روح الله بعضی وقتها به پایتخت می آمد و به ساختمان مجلس می رفت و در جلسات شرکت می کرد و سخنرانی نمایندگان، به خصوص سید حسن مدرس، معروفترین چهره مخالف نظام شاهنشاهی را می شنید. حمید انصاری:
اون چی که مسلم هست، حضرت امام رضوان الله علیه ارتباط مستمری با شهید مدرس داشتند که در خود آثار امام هم اشاراتی به این ارتباط و خاطراتی رو هم امام نقل میکنند. و در یکی از آثار امام میفرمایند که من بودم در مجلسی که مثلا مدرس بود.
اولین کتابش را در سن 26 سالگی تألیف کرد و در 29 سالگی تصمیم به ازدواج گرفت. همسر ایشان خدیجه خانم، دختر مرحوم میرزا محمد ثقفی، و فرزندان ایشان 2 پسر به نامهای مصطفی و احمد و 3 دختر به نامهای صدیقه، فریده و فهیمه هستند. امام 45 سال در شهر قم زندگی کرد و در بزرگترین مدرسه علوم دینی کشور، یعنی فیضیه، عمر خود را سپری کرد. او به عنوان طلبه وارد آنجا شد و همانجا زندگی کرد و به درجه استادی رسید. حجت الاسلام محمد رضا توسلی:
وقتی وارد قم شدم، امام در هر روزی 5 شنبه‌ها در مدرسه فیضیه درس اخلاق میگفت و این درس اخلاق امام ابتداش در زمان رضاخان قلدر پهلوی بود که ممنوع کرده بود منبرها را، امام به وسیله درس گفتن احکام اسلام را و ارشاداتی که داشتن برای مردم بیان میکردن در مدرسه فیضیه. تا چند سالی هم که من در ابتدایی که وارد قم شدم این درس امام ادامه داشت که بعد البته این درس تعطیل شد.
حجت الاسلام حیدر علی جلالی خمینی
گفت ما درس مرحوم آقا شیخ بودیم در مدرسه فیضیه، همه نشسته بودیم پادرس و اینا، حجره ایشون بغل این مدرس بود. میگم مرحوم آقا شیخ وقتی میخواست بحث کند و اینا یکت بلند صحبت میکرد، بلند صحبت میکرد. میگفت یک شب دیدیم یک جوانی تازه موش در آمده آمد نشست جلو مرحوم آقا شیخ. به آقا شیخ برگشت که آقا میشد ما از شما تقاضا کنیم شما درس که میگید یکت یواشتر صحبت کنی؟ ما در این حجره بغل داریم مطالعه میکنیم ولی این سر صدا شما نمیگذرد ما مطالعه کنیم. این شیخ میگو این شیخ صبح میگفت عاشق یک نگاه گفت چش آقا سید چش من از این به بعد دیگه یواش صحبت میکنم. بعد میگو آقا رولا پا شد برد مرحوم شیخ خیره خیره بهش نگاه کرد گفت این جوان آتیه بسیار درخشانی در اسلام و در این کشور خواهد داشت.
حجت الاسلام عراقچی همدانی
این طور حس می کردم وقتی که یک ساعت یا کمتر خدمت ایشان بودیم مطالب اخلاقی و تربیتی و تزکیه نفس را می فرمودن مثل اینکه یه دیواری دور آدم کشیده می شد، آدم به غیر خدا هیچی را نمی دید و هیچ فکری به سرش نمی افتاد. گناه و معصیت اون چنان منفور آدم می شد که هیچ وقت از کنارش هم عبور نمی کرد. مثلا تا یک هفته ایشان این فرمایشاتش اینجور اثر می گذاشت.
غلام علی رجایی مورخ
رابطه امام با طلبه ها یک رابطه بسیار مثال زدنی است. از جهات مختلف می شه دید امام هم معلم اخلاق اینها بود. واقعا آقای مطهری شهید مطهری میگه وقتی امام یک ساعت ما را موعظه میکرد اثر این وعظ اخلاقی امام تو هفته رو اثر داشت.
امام خمینی همزمان با تدریس علوم دینی بر جمع‌آوری اطلاعات سیاسی روز اصرار می‌ورزید و با انقلابی‌ها چه ایرانی و چه غیر ایرانی تماس داشت تا از چگونگی فعالیت و عاقبت و سرنوشت آنها اطلاع یابد. تمام تلاش‌های امام در جهت حضور علمای دین در امور سیاسی مملکت معطوف بود، در حالی که مدرسه فیضیه مرتب مورد هجوم عناصر رضا شاه پهلوی قرار می گیرد. جنگ جهانی دوم، اتحاد رضا پهلوی با آلمان، شکست آلمان، تبعید رضا پهلوی، شروع سلطنت پهلوی دوم و استقبال محمد رضا پهلوی از رهبران متفقین در تهران. در آن لحظه حساس از تاریخ ایران، روح الله اولین کتاب سیاسی خود را به نام کشف الاسرار منتشر نمود که محتوای آن انتقادهای نیشدار به شاه بود. همچنین در این کتاب نظریه حکومت علمای دین یعنی ولایت فقیه نیز مطرح شد. حمید انصاری
اقدام به ارائه راهکارهای عملی برای خروج از این بنبستی که جهان اسلام و کشور ایران با عنوان کشور اسلامی باش مواجه بود، راهکارهای عملی رو ارائه کردند و در صدر این مباحث قیام ضرورت قیام در مقابل حکومت‌های جور و حکومت پهلوی رو در این کتاب به وضوح امام مطرح کردند.
حجت الاسلام محمد رضا توسلی.
امام اول آمد این تز را از بین برد و برای مردم بیان کرد که دین اسلام یک دینی است که عین سیاست است دیانتش، و قبل از امام مرحوم شهید مدرس از کسانی بود که این تز را شکست و گفت دیانت ما عین سیاست ماست. امام از کسانی بود که با مرحوم مدرس در ارتباط بود.
می فرمود از حالا به فکر باشید، اخلاق خود را مهذب کنید. می فرمود سعی کنید تا جوان هستید خصلت‌های بد در وجودتان ریشه ندواند. حجت الاسلام علی دوانی.
عرض کنم امام خمینی یک موجود استثنایی بود، همونطور که ابن سینا در فلسفه یک موجود استثنایی، سقراط در فلسفه یک موجود استثنایی، ارسطو یک موجود استثنایی، امام خمینی به سایر علما نمی‌ماند. یک لیاقت و استعداد ذاتی داشت.
حجت الاسلام سید محمود دعایی.
در اون وقت مرحوم آقای بروجردی مرجع علل اطلاق شیعه بوده. تضعیف مرحوم آقای بروجردی به امام خلاف بوده. امام به هیچ قیمت اجازه نمیدادند که مرجعیت و مرکزیت تشیع صدمه ببینه و آسیب ببینه، لذا در مقابل آقای بروجردی ایشون حرکت نمیکردند. علارغم اینکه میتونستن انتقاداتی هم به مرحوم آقای بروجردی داشته باشن، به حرکت‌های آقای بروجردی انتقاداتی داشته باشن، به اطرافیان آقای بروجردی انتقاداتی داشته باشن، مع ذلك حفظ آقای بروجردی و حفظ کیان مرجعیت و رهبری شیعه رو و رهبری حوزه رو ایشون واجب میدونسته، یعنی سکوت رو انتخاب میکرده که اون مرجعیت و اون قدرت صدمه نبینه.
باور ما نمیشد که چنان روزی برسد و دستهای دعای ما که به آسمان بلند میشود، چشم بیمار تو جانمان را به قصه بکشاند. چقدر قصه خوردیم و قصه ها را تکرار کردیم و آسمان را از دعاهای خود پر از آواز ساختیم. دکتر حسن عارفی، پزشک امام.
ایشون خب بیماریشو تا حدودی اطلاع داشت، ولی چون اتکال به خداوند متعال داشت، به هیچ وجه نه ترسی داشت و گاهی اوقات که ایشون قلبش درد میگرفت و ما در خدمتشون بودیم، یعنی تیم پزشکی میمدیم، برای ما جالب بود که ما نگران بودیم و ایشون از حرکتهای ما و از قیافه ما متوجه میشد که یک موضوع در واقع مهمیه. ایشون ما رو دلداری میداد. مریضی به این منظمی و به این در واقع خوبی از نظر اجرای دستورات پزشک و برقرار کردن رابطه عاطفی بین طبیب و پزشک ندیدم. ایشون اون چیزی که در واقع برای ما تیم پزشکی مشخص شده بود این بود که ایشون مطیع دستورات پزشک بودن میشه، با اینی که عرض کردم رهبر با اون بزرگی و با اون قدرتمند بود، در سطح جهان شهرت داشت، ولی وقتی که پزشکان چیزی رو توصیه میکردن ایشون دقیق اجرا میکرد.
زهرا مصطفی، دختر امام رحمت الله علیه.
یه طبع خیلی شوخی داشتن. ایشون بسیار مهربون بودن، طبع بسیار شوخی داشتن. شاید هیچ کس این چیزهای ایشون رو ندیده و نمیدونه، چون فقط با بچه هاشون بودن. ایشون همچنان شوخی میکردن با ما، با بچه ها، به خصوص با بچه ها بسیار مهربون بودن. اصلا نشونه این که این بعدم که آقای هاشمی رفتن بهشون گفتن که به مردم بگید که دعا کنن خدا منو بپذیره. واقعا آخرین تقریبا میتونم بگم کسی که ایشون به هوش بود من بودم بالا سرشون، چون بعد دیگه اصلا به هوش نیامدند. به من گفتن که بگید که بیان اینجا. من رفتم به مادرم و خواهرم اینا گفتم، آمدن دور ایشون. ایشون دو تا مسئله شرعی رو بر من مطرح کردن. این از عجایب بود که من هی گوشم رو تیز می کردم که این کلمه آخرشون رو بشنوم، چون من مسئله پرسیده بودم راجع به نماز و این فجری که می دونید شبهای بعد. ایشون اون مسئله رو به من جواب دادن. کلمه آخرشون برای من نامفهوم بود، هی سرم رو می بردم جلو. بعد گفتن که چراغ رو خاموش کنید. دو مرتبه فکر کردن شاید ما ناراحت بشیم، گفتن هر کی میخواد بمانه و هر کی میخواد بره، چراغ رو خاموش کنید. که یکی یکی خواهرم و مادرم و اینا از در رفتن بیرون. من باز برگشتم صورتشون رو بوسیدم و دیدم این دستهاشون رو اینطوری تکون میدن. خود من معتقدم، حالا خدا میدونه، ایشون دارن نماز میخونن. اعتقادم بر این شد که ایشون با این حرکت دست دارن نماز میخونن. چراغو خاموش کردن از در رفتم بیرون که دیگه ایشون چشمشونو که هم گذاشتن دیگه باز نکرد.
با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص و به جوی سوی جایگاه ابدی سفر می کنم و به دعای خیر شما احتیاج مبرم دارم و از خدای رحمان و رحیم می خواهم که عذرم را در کوتاهی خدمت و قصور و تقصیر بپذیرد. و از ملت امیدوارم که عذرم را در کوتاهی ها و قصورها و تقصیرها بپذیرد. و با قدرت و تصمیم اراده به پیش روم و بدانم که با رفتن یک خدمتگزار در سد آهنین ملت خللی حاصل نخواهد شد، که خدمتگزاران بالا و بالاتر در خدمتند و الله نگهدار این ملت و مظلومان جهان است. و السلام علیکم و علی عباد الله الصالحین.
همراهان عزیز رادیو گفتگو، در خدمت شما هستیم در حالی که ساعت 10:30 است و برنامه بعدی رو با عنوان اسطوره ایثار تقدیمتون میکنیم.
منزه خرداد ننگی بر دامن این مملکت گذاشت که تا آخر مهر نخواهد شد. تاریخ ضبط میکند این را.
اسطوره ایثار،
خودهاشون هم گفتن که منزه خرداد ننگ بود، منم میگم ننگ بود، لکن نکته را نگفتم، من نکته را میگم. ننگ بود که مسلسل ها را، تانک ها را، توپ ها را، تفنگ ها را